سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده. آقای بایدن گفته که 3.5 میلیارد دلار به قربانیان عملیات 11 سپتامبر سال 2001 و متباقی آن به افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری اختصاص داده شود. حکومت طالبان با پخش خبرنامه به شدت با این طرح مخالفت کرده، بیشتر تا لحظات دیگر. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مذاکراتشان با نمایندگان حکومت طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، رئیس هیئت آنها است و توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هیئت این اتحادیه را رهبری می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد دیدار امروز در حساب توییتر خود نوشته که در باره موضوعات مهم گفتگو می‌شود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است که روند انتقال 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان هفته آینده آغاز شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع در وزارت خارجه پاکستان گزارش می‌دهد که این کشور پذیرفته که گندم توسط لاری‌های افغانستان انتقال داده شود. این منابع که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گفتند که این مقدار گندم از بندر واگه بارگیری و از طریق تورخم به افغانستان منتقل می‌شود. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان امروز تاجیکستان را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی به سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیای مرکزی در قرقیزستان برگزار شد. بیشتر تا لحظات دیگر. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. پوتین در سخنرانی افتتاحیه‌اش در آغاز مذاکرات با اولاف شولتز گفت متاسفانه که بخش قابل توجهی از وقت گفتگوها به مسائل مربوط به وضعیت اروپا، امنیت از جمله اوکراین اختصاص دارد. تلاش دیپلماتیک رهبر جرمنی در حال انجام می شود که روسیه امروز اعلام کرد که در حال بیرون کردن شماره از نیروهایش از مرز اوکراین است و آنها در حال بازگشت به پایگاه های اصلیشانند، اما تعدادشان روشن نیست و منابع مستقل هم تایید نکردند. مسکو این حرکت را نخستین گام برای کاهش تنش‌ها خوانده. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافق نامه هسته‌ای سال 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. واشنگتن هشدار داده که مهلت احیای این توافق نامه در حال اتمام است و اگر به زودی توافق حاصل نشود بازگشت به آن ناممکن خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. و جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 8.
شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اعتراض در کابل به خاطر تصمیم جو بایدن در باره تقسیم پولهای منجمد شده افغانستان به دو حصه. گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر در این مورد.
این پول نه به دسترس طالب قرار بوده و نه به مساعد خیریه بوده، بلکه پول ارزی افغانستان است و این در تعاملات اقتصادی خود افغانها آزاد بسازد.
همچنان سر میزنیم به ایران، جایی که
وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم ها بایسه اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری میکند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی هستم با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو. خوش آمدید. با وصف درخواست ها برای لغو تصمیم جو بایدن در باره سخایر بانکی افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده این تصمیم را پا بر جا می داند. این وزارت می گوید که پول ها به دو بخش تقسیم شده، اما در مورد میکانیزم انتقال نیم آن به افغانستان تصمیم گرفته نشده. همکارم گزارش میدهد.
با اینکه تصمیم رئیس جمهور جو بایدن درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت، اما وزارت خارجه آمریکا هنوز هم این تصمیم را توجیه می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت تصمیم برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در این کشور اتخاذ شده است. آقای پرایس همچنان افزود که هنوز طرحی برای آزادسازی این پول گرفته نشده و کدام طرز العمل برای چگونگی فرستادن آن به افغانستان نیز مشخص نشده است.
افغان ها خود قربانی تروریسم هستند. هنوز در مورد نحوه استفاده از این پول تصمیم گرفته نشده. اگر میکانیزم ایجاد شود برای کاهش خطر افتادن به دست طالبان یا دیگر گروه های ممنوع طراحی می شود.
نت پرایس درباره پرداخت 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر گفت خانواده های این قربانیان بر علیه طالبان در محکمه دعوا باز کردند و قضیهشان در محکمه فدرال است. آقای پرایس افزود اکنون محکمه فدرال تصمیم خواهد گرفت که آیا 3.5 میلیارد دلار به قربانیان 11 سپتامبر داده شود یا خیر. رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی روز جمعه 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داد. خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر طالبان را مسئول پناه دادن به طراحان این حملات می دانند. اما محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این ادعا را رد کرد.
افغان ها در این موضوع دخیل نبودند. آنان هنوز ثابت نکردند که آیا افغان ها در آن دخیل بودند یا نه. چی کسی حمله کرده است؟ چه زمانی اتفاق افتاده و دارایی های چه کسانی مسدود شده؟ این کار بسیار غیر منطقی است.
پس از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر آزادسازی ذخایر منجمد افغانستان، واکنش‌های منفی گسترده در افغانستان و ایالات متحده صورت گرفت و این سرمایه‌ها را حق مردم افغانستان دانستند که نباید در این راه هدر برود.
در ادامه واکنش‌ها، اعضای شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان هم امروز در کابل اعتراض کردند. همکارم گزارش در این باره تهیه کرده که با صدای شماری از معترضان آغاز می شود.
این صدای اعتراض صدها تن از صرافان، زرگران و تاجران افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جاده های کابل است. این تظاهرات از سوی شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان راندازی شده است. مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای در برابر دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل تجمع کرده و تاکید کردند که رئیس جمهور آمریکا نباید حق مردم افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر پرداخت کند. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان کابل به رادیو آزادی
احتجاج خود شروع کرده از مارکت های صرافی الا دفاتر سازمان های ملل متحد و خواست ما ای بود که جو بایدن خلاف موازین و مقررات سازمان ملل متحد تجارت جهانی عمل کرده، لطفا دارایی های کشور ما را که پشتیبانه و ذخایر اقتصادی کشور ما است او را به افغانستان بانک باز بگردانه.
شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای از سازمان ملل متحد، بانک جهانی و نهادهای مختلف بین المللی خواسته است تا در زمینه بازگشتاندن پول مردم افغانستان توجه کنند. شفیق و یوسف دو تن از صرافان معترض به رادیو آزادی گفتند
مای مردم که مردم افغانستان تسلیم کنند. نه با غرامت 11 سپتامبر است.
مظاهرات شور به شکل گسترده تنها مانه بلکه تمام ملت افغانستان از این فیصله جرانی نبره.
تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند به دارایی های آزاد شده افغانستان با واکنش های زیاد در داخل و بیرون از کشور روبرو شده است.
کارشناسان در باره این که وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده چی میگویند؟ بیایید بیشتر از محمد اسحاق اطمر، استاد یکی از پوهنتونها در برلین بشنویم.
ببینیم یک به اصطلاح برخورد دوگانه امریکای ها در عبارت، یکی که اینا در سال 2020 با می طالب ها ششتن در دوه توافق کردن و به می ساختار اینا به توافق رسیدن و نتیجهش امروز افغانستان می بینن. و دیگه ای که ای پول پشتیبانی ارزی سرمایه ملی افغانستان است. این پول پول بر مصرف نیست که ایره امریکا به اینجو بده و یا بر کدام محصات دیگه بده که تا ایره در افغانستان مصرف بکنه و نصف دیگر پولم بده بر او کسایی که او را در حادثه 11 سپتامبر از بین رفتن. من فکر میکنم در این قسمت بسیار بی‌انصافی است در مورد این پول هایی که سخاوتمندانه رئیس جمهور امریکا ایره هر آنچه دلش خواسته به او شکل به مصرف میگیرد.
اما آقای ادمر، شما میفهمین که پس از گذشت حدود 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حتی یک کشور هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با توجه به اعتبار و اعتمادی که فعلا در پیوند به طالبان در سطح منطقه و جهان وجود داره، چی گزینه ایالات متحده داره پس؟
من تو فکر میکنم که ببینین این پیسه پیسه پشتیبانی اقتصادی افغانستان است و این پول اگر یا به دست طالب و یا به دست کسی دیگه بره، در حقیقت هم پشتیبانی ارزی افغانستان از بین میره و این به عوض از این که هم اقتصاد ملی ما را کمک بکنه به ضرر ما تمام میشه. از خاطر است که با بگیم امریکا نباید در پی از این باشه که این پول ضایع بکنه و یا این پول مصرف بکنه. این پول نه به دسترس طالب قرار بده و نه هم به مؤسسات خیریه بده، بلکه پول پول ارزی افغانستان است و ایره در تعاملات اقتصادی خود افغان ها آزاد بسازد تا که افغان ها از این استفاده بکنن و داد و ستد تجارتی خود بر بنیاد اینمی ارز اینا به پیش ببرن.
محمد اسحاق اتمر، استاد یکی از پوهنتون‌ها در برلین، با ما صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت. زندگی شما در این مدت چقدر تغییر کرده؟ ما این سوال را در فیسبوک پرسیدیم و شماری از مخاطبان هم جواب دادن. روح الله نادری نوشته آمدن طالبان از یک نگاه بسیار خوب تمام شد، اما کاربار کم شد. مجیدی انتظار می نویسد که حاکمیت دوباره طالبان به معنای بازگشت به قرون وسطایی و 100 سال عقب ماندن کشور و جامعه از عصر امروز است. ننگیاله افغان نوشته از وظیفه برکنار شد و به خانوادهش فاجعه است. محمد نصیر نصرت می نویسد که در این 6 ماه مردم به بیماری روانی مبتلا شدند. عارف سیار نوشته این که از شر بگفته و مفسدان و غاصبان جمهوریت رهایی یافت خوشحال است، اما نوشته که به عقب برگشتند. و لودین می نویسد که بیکار شدیم، از درس و تحصیل عقب ماندیم، چیزی که اموال اجناس خانه بود به فروش رسید، پولش مصرف شد و فعلا آماده هستیم بخیر که کشور ترک کرده تا به یک کشور برویم که به گفته این مخاطب ما عدالت در آن تامین باشد.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تیم فوتسال افغانستان در یک بازی تماشایی تیم تاجیکستان را شکست داد. بیشتر تفاصیل دیگر به شما خواهیم گفت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده خروج نیروهای خارجی از افغانستان را شکست سیستماتیک آمریکا خوانده. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر ریاست مایکل مکال جمهوری خواه 6 ماه پس از سقوط نظام در افغانستان اعلامیه مشترک صادر کرده است. او در این اعلامیه گفته که در تصمیم رئیس جمهور بایدن واقعیت‌ها نادیده گرفته شده و او این تصمیم‌ها را کورکورانه خوانده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این تصمیم را شکست سیستماتیک ایالات متحده در افغانستان خوانده و افزوده که تصاویر سقوط افراد از هواپیما در جریان تخلیه شهرت آمریکا را در سراسر جهان آسیب زد و متحدان آنان را خشمگین کرده است. اعلامیه افزوده که 6 ماه می‌گذرد اما هیچ یک از مقام‌های حکومت بایدن مسئولیت این شکست را بر عهده نگرفته است و در کمال تعجب بسیاری از مقام‌های ارشد تلاش کردند حتی از مسئولیت آن اجتناب کنند. اما مقام‌های کنونی آمریکا به رهبری جو بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت دفاع کرده و گفتند که آنها به هدف خود در این کشور دست یافتند. در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که حکومت بایدن از ارائه هر گونه سند یا مطلب مربوط با این رویداد خودداری کرده است. در ادامه این اعلامیه نوشته شده که آنها حتی یک سند ارائه نکردند که درباره این تراژدی وضاحت دهد. در این اعلامیه از دموکرات‌ها در کنگره خواسته شده است تا تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان را بررسی کنند و جمهوری خواهان آماده همکاری با دموکرات‌ها در این باره هستند. در بخش پایانی این اعلامیه آمده است که در حال حاضر مککال جمهوری خواه در حال تهیه گزارش درباره شکست حکومت بایدن در برنامه‌ریزی برای خروج ایالات متحده از افغانستان است و قصد دارد آن را در ماه آینده منتشر کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اکثرا از جمهوری خواهان حزب مخالف جو بایدن تشکیل شده است. بر بنیاد تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیروهای ناتو به رهبری این کشور پس از 20 سال حضور در افغانستان در پایان ماه آگوست سال 2021 در حال این کشور را ترک کرد که در 15 همین ماه طالبان کابل را تصرف کردند و نظام جمهوری این کشور به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد.
و حالا در یک تحول ورزشی تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان در یک بازی تماشایی تیم تاجیکستان را شکست داد. بیشتر از صفی الله استانگزای بشنوید.
محل برگزاری رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی شاهد حضور گرم هواداران تیم افغانستان بود. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در این بازی امروز تاجیکستان را شکست داد. بازی در سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیای مرکزی در قرقیزستان برگزار شد. تیم افغانستان 5-1 پیروز این رقابت گردید. محمود سعیدی سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان پس از ختم بازی گفت:
بازی سخت مقابل تیم تاجیکستان داشتیم. تاجیکستان همیشه قابل تعریف و قابل احترام میده و فوتسال خوب بازی می‌کنه. بازی تمام شد برای ما، باید تمام تمرکز خود بگذاریم روی بازی پس سبا همراه تیم ازبکستان، یک تیم بسیار تکتیکی قدرتمند و انشاءالله که بتونیم اون بازی رو ببریم.
بازی‌های جام قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی با اشتراک افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ادامه دارد. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان پیش از این نیز در برابر قرقیزستان میزبان این رقابت‌ها 5-3 پیروز گردیده بود. در اولین بازی اما تیم افغانستان 10-3 از ایران شکست خورد. با این همه فدراسیون فوتبال افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بتواند به قهرمانی یا نایب قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی دست یابد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. بیشتر از آرش همایون مشنویم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم‌ها بحث اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری می‌کند. او دیروز در کنفرانس خبری مشترک با سیمن کاونی همتای آیرلندیش در تهران افزود که هدف ایران رفع کامل همه تحریم هاست و برای جمهوری اسلامی بهتر است که امروز به توافق برسد تا فردا. او همچنان گفت که جانب ایران در مذاکرات ویانا جدی و آماده دستیابی به توافق خوب است. سیمون کاونی وزیر خارجه آیرلند در این کنفرانس خبری گفت که به عقیده او طرفهای برجام به ویژه کشورهای غرب عمیقا متحد به احیای این توافق هستند و در مذاکرات ویانا نشانه های مثبت دیده می شود. در مذاکرات ویانا نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، ایران و روسیه به طور مستقیم و مذاکره کنندگان آمریکایی به طور غیر مستقیم اشتراک دارند.
تشکر از همراهی شما. حالا در ادامه با آرش همایون باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم. آنچرا که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. درست 33 سال قبل از امروز، یعنی 15 فوریه، آخرین عسکر اتحاد شوروی سابق پس از حضور 9 ساله این کشور از افغانستان خارج شد.
دیگه دوامشون مشکل بود که آقای گورباچوف آمد، خود از این معضله نجات داد و خرج مصرف اتحاد شوروی را کم کرد و شوروی هم از هم پاشید.
در پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید هم میشنوید
که خدا شاهد است که از یک خانواده از یک نفر تا 4 تا 5 نفر میگیره که بخی مستحق نیست. اونایی که مستحق است در جا ماندن، در پشت در ماندن.
اما نخست میشنوید که درست 33 سال قبل از امروز، یعنی 15 فوریه، آخرین عسکر اتحاد شوروی سابق پس از حضور 9 ساله این کشور از افغانستان خارج شد. آخرین عسکر ایالات متحده آمریکا هم 30 ماه اگست سال 2021 میلادی پس از حضور 20 ساله این کشور را ترک کرد. در این گزارش مرور بر وضعیت 4 دهه اخیر در افغانستان شده.
افغانستان شاید از انگشت شمار کشورهایی باشد که در 4 دهه تجربه حضور، جنگ و خروج 2 ابرقدرت جهان را در خود داشته است. آخرین سرباز شوروی سابق به نام جنرال بوریس گروموف در 15 فوریه سال 1989 از پل حیرتان گذشت و از افغانستان خارج شد که پایان حضور نظامی شوروی سابق را در افغانستان رقم زد. علل و عوامل زیادی برای حضور و خروج هر یک از این قدرت‌های شرقی و غربی مطرح می‌شود. شماری از سیاستمداران و آگاهانی که در این گزارش گپ زدند، اما دلیل عمده خروج شوروی سابق را فروپاشی اقتصادی و فشارهای موجود جهان بر شوروی در آن هنگام می‌خوانند. هرچند پیامدهای سیاسی، نظامی و اجتماعی این 14 نیز برای مردم افغانستان تا حال قابل لمس است. این سیاستمداران و آگاهان امور سیاسی همچنان در مورد شباهت‌ها و تفاوت خروج شوروی سابق و آمریکا دیدگاه‌هایی دارند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو آنچه که او شورای عالی مقاومت ملی افغانستان می‌خواند، می‌گوید انگیزه اصلی بیرون شدنشان از افغانستان شکست اقتصادیشان است، موضوعی که به باور آگاهان ابعاد گسترده دیگری نیز دارد. آقای محقق فرق میان آمدن شوروی به افغانستان و آمریکا را نداشتن و داشتن مشروعیت بین‌المللی می‌داند. او می‌گوید تهاجم شوروی به افغانستان به علت نداشتن مشروعیت بین‌المللی با مقاومت مردم افغانستان و پشتیبانی جهان از این مقاومت روبرو شد که سرانجام ارتش سرخ در افغانستان شکست خورد. خروج شوروی سابق از افغانستان در زمان میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، اتفاق افتاد.
دیگه دوامشون مشکل بود که آقای گورباچوف آمد، خود از این معضله نجات داد و خرج مصرف اتحاد شوروی را کم کرد و شوروی هم از هم پاشید. امریکا با حضور 20 سالشان در افغانستان، گرچه خرج مصرف اگر میشد در گردن دیگه دنیا هم بود، اما یک خرج سنگین سر خود امریکا، چون حضور ارتش از اونها در افغانستان بسیار خرج کلان داشت. ارتش افغانستان هم که تازه جور میشد هم سر از اونها خرجش بود.
آقای محقق دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، را از تصمیم گیرندگان اصلی خروج آمریکا از افغانستان نام می‌برد که نمی‌خواست بیشتر از این به جنگ و حضور آمریکا در افغانستان هزینه کند. درباره آمدن نیروهای شوروی پیشین به افغانستان دیدگاه‌ها متفاوتند. برخی‌ها می‌گویند ارتش سرخ برای حمایت حکومت کمونیستی دموکراتیک خلق و به دعوت حکومت وقت به افغانستان آمد، اما محمد محقق میگوید نیروهای شوروی با ببرک کارمل، چهارمین رئیس جمهور افغانستان، یک جا به افغانستان آمد که در آن زمان ببرک کارمل حکومتی نداشت تا شوروی را دعوت کند. کارمل در 27 دسامبر سال 1979، یعنی همزمان با حضور شوروی سابق در افغانستان، رئیس جمهور شد. آمریکا اما با کسب مشروعیت بین المللی و به دلیل انتقام گرفتن از گروه القاعده و به رهبری اسامه بن لادن به افغانستان آمد. گروه القاعده متهم به سازماندهی حمله ها به برج های تجاری و ایالت های دیگر در خاک آمریکا در 11 سپتامبر 2001 میلادی بود. در آن رویداد 2977 تن جان باختند. شوروی پیشین 9 سال در افغانستان ماند، اما آمریکا 20 سال دوام آورد. گروه مجاهدین در مقابل شوروی وقت می جنگیدند و در مقابل آمریکا گروه طالبان از طرفهای اصلی جنگ در افغانستان بود که هر دوی این گروه‌ها با تفاوت زمانی در افغانستان حاکم شدند. طارق فرهادی از آگاهان امور سیاسی در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از خروج شوروی به اتفاقی رهبران مجاهدین که روزهای سیاه جنگ داخلی و افشار و امثالهم آورد و حالی که آمریکا خارج شده، وضع هنوز هم حساس است و امید است که رهبران حکومت فعلی در کابل حرف دیگران هم بشنوند.
محمد محقق میگوید که آمریکا در توافق قطر افغانستان را به طالبان داده است. طالبان برای تسلط بر افغانستان در برخی ولایات و ولسوالی‌ها با نظامیان جمهوریت و خیزش‌های مردمی و نیروهای مربوط به جبهه مقاومت کوتاه مدت جنگیدند، اما پایتخت تقریباً بدون جنگ به دست طالبان افتاد. تلاش کردیم دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با آن هم طالبان خود را پیروز میدان می‌دانند و به رهبری ملا حسن آخوندزاده حکومت سرپرست خود را در آغازین روزهای تسلط افغانستان اعلان کردند. فاصله حضور جنگ و خروج شوروی سابق و آمریکا در افغانستان به حد کم بوده که بسیاری از مردم افغانستان نیز گواه آمدن و رفتن شوروی سابق و آمریکا و تأثیرات آن بر زندگی خود هستند که اکنون در بخش‌های مختلف مشغول به کارند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان در هرات و از آگاهان امور سیاسی یکی از همین دست افراد است. آقای شهیر قصه را از سر مخالفت به نپذیرفته شدن شوروی سابق آغاز می کند.
شوروی وقت زمان به افغانستان آمد که حزب دموکراتیک قدرت در افغانستان به دوش گرفته بود، با تمام میارهای اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی مردم افغانستان در مخالفت بود. بنان یک جنبش یا شورش یا جهاد همدانی علیه از کشور شروع شد و کشورهای همسایه هم در این مورد کمک کردند.
محمد رفیق شهیر سرانجام این مخالفت ها را یکی از دلایل خروج شوروی سابق می خواند. آقای شهیر میگوید در زمان خروج آخرین سرباز شوروی سابق در هرات بوده است و برای مردم یک شادی خاصی پیدا شده بود که حتی او به همین دلیل خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان به مردم نان توزیع کرده است.
زمانی که روسا میخواستن بیرون شوند، دکتر نجیب الله با قدرت بود و او یک آدم توانمند بود، تانست که با رهبری درست نیروهای امنیتی تحت امرش امنیت بگیره و روسا از افغانستان بیرون شوند.
آقای شهیر همچنان افزود حکومت دست نشانده شوروی سابق هم سرانجام سقوط کرد و مجاهدین روی کار آمدند که جنگ داخلی رقم خورد و بهای سنگین آن را مردم افغانستان مخصوصا شهر کابل پرداخت. حکومت دیگری که پس از مجاهدین آقای شهیر به یاد می‌آورد دوره اول طالبان بود. یکی از تفاوت‌های مطرح شده پس از خروج شوروی سابق و آمریکا از افغانستان این گفته می‌شود که حکومت دکتر نجیب حدود 3 سال پس از رفتن نظامیان شوروی از افغانستان دوام کرد، اما حکومت محمد اشرف غنی دومین رئیس جمهور دوره حضور آمریکا در افغانستان با ورود طالبان به کابل و 15 روز پیش از خروج کامل نظامیان آمریکا سقوط کرد. با خروج آمریکا و متحدانش و با گذشت 6 ماه از تسلط کامل طالبان بر افغانستان که همزمان با 33مین سال خروج آخرین سرباز شوروی سابق از افغانستان است، هنوز کشور حکومت مشروع و آینده واضح ندارد. نگرانی ها بر این است که افغانستان تاریخ جنگ های داخلی دهه 70 را باری دیگر میزبان نشود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، امیر محمد هستم از ولسوالی نسای. نمین مرضی سرخکان در اوجا جان چندین نفر را گرفت است، اما هیچ دکتر به اوجا نیومده است.
عبدالله خان اسم از ولایت لوگر ولسوالی بریک برک قریه بریک راجان. نمی کمک ها فعلا در ولایت لوگر ولسوالی بریک برک فعلا توزه میشه. همیسه 4 روز است که شروع کرده، 7,500 پیسه نخ توزه داره به هر فامیل. خو یک چیز است که خدا شاهد است که از یک خانواده از یک نفر تا 4 تا 5 نفره میگیره که بخی مستحق نیست. اونایی که مستحق است در جا ماندن، در پشت در ماندن، درونشان نمیمانه به خاطر که مستحق نیست. سیاسراس مردمش کلشش پشت در ای میشه. پرسان است یا نه، سوال است یا نه.
همین مسلمان ها که هسته در به در شده، همین قدر نداره که شام بخوره. همین شهر ایراد برو که همین قدر گدایگرا هسته که همه مسلمان ها گدایگر شد. ولی از خدا بود، از قرآن همی کارا نکنیم. بعد
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام ها و همراهی شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. خدا نگهدار شما.